أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. بر سر سفره مناجات ابو حمزه میهمانیم. در بخش ابتدایی این مناجات رسیدیم به 8 عبارت که با جمله الحمدلله شروع می شد. 5 از اینها رو خواندیم و 3 عبارت بعدی رو انشاءالله امشب در این مجلس مورد گفتگو قرار خواهیم داد. زین العابدین علیه السلام در مقام مناجات این گونه عرضه می دارن: والحمدلله الذی وکلنی الیه فاکرمنی. سپاس خدایی رو که من رو به خودش توکیل کرد و من رو گرامی داشت. ولم یکلنی الی الناس فیهینونی. اهانت رو نقطه مقابل اکرام دیدند زین العابدین علیه السلام. یک عبارتی داریم ما که در باب صدقه، که معمولا در زبان عمومی به این شکل تعبیر میشه که وقتی صدقه دادی این دستت داد، این دستت متوجه نشه. صدقت و سر تطفئ و غضب الرب. صدقه پنهانی غضب پروردگار رو خاموش میکنه. خب غضب پروردگار چه موقع خودش رو نشون میده؟ وقتی اون فعلی که سرزده شده و اتفاقی که افتاده عمل عجیب و غریبی است که خداوند به خاطرش غضب میکند. نمیخوام بگم که خداوند رو گناهان کوچک غضب نمیکند، بحث این نیست. میخوام بگم از این تعبیر چه موقع استفاده میشه. صدقه وقتی پنهانی انجام میشه، یعنی اون مخفی بودنش موضوعیت داره اینجا، یک همچه توانایی پیدا میکنه که غضب پروردگار رو خاموش کنه. این تعبیر رو داشته باشید. این تعبیر دیگر رو هم ببینیم: لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا. باطل نکنید ای جماعت مؤمن، ای مسلمون ها، ای آدم هایی که انسانیت و مهر و محبت نسبت به سایر بندگان خدا در وجودتون هست. باطل نکنین صدقاتتون رو و کارهای خیرتون رو و کمکهاتون رو، چه مالی چه غیر مالی، با منت و اذیت. منت و اذیت چی کار میکنه که باعث ابطال صدقه میشه؟ کرامت نفس کسی که دریافت کننده این صدقه است، دریافت کننده این کمک، دریافت کننده این خیره رو به این میبره و اهانت صورت میگیره. هون یعنی بی ارزش، کم ارج. الحمدلله الذی وکلنی الیه فاکرمنی ولم یکلنی الی الناس فیهینونی. سپاس خدایی که من رو به خودش واگذار کرد. و وقتی به خودش واگذار کرد، خودش این مدلیه که وقتی چیزی کسی به او واگذار میشه، او رو اکرام میکنه، او رو بزرگداشت میکنه و به او کرامت میده. حالا اگر این اتفاق نیفتاده بود، ولم یکلنی الی الناس، یعنی اگه منو به مردم، به ناس ارجاع داده بود، یحینون، یحینونی، کوچیکم میکردن. تو چه امری؟ تو درخواست، تو عرض گناه، تو طلب مغفرت. شما کافیه پیش یک کسی اعتراف کنی به یک گناه، دیگه جایگاهی که قبل از اون پیش اون داشتی رو به دست میاری. خدا چطوره؟ کافیه پیش یک کسی عرض حاجت کنی، دیگه جایگاهی رو که پیش او داری به دست میاری. خیلی بد وارسته باشه انسان که اشتباهات دیگران رو بشنوه، خواهش ها، خواسته ها و هواج اونها رو بشنوه و اونها در نزدش و ذهنش و روحش کوچک نشن. والحمدلله الذی تحبب الی و هو غنی عنی. این واو حالی است. سپاس خدایی که تحبب الیه. تحبب تودد اظهار محبته. او از من بی نیازه، هو غنی عنی، در حالی که او از من بی نیازه، با این که بی نیازه اون تحبب میکنه. یک مثال میزنم، مثال باطله، مثال لغوه، مثال زشته، ولی برای ذهن قاصر من مثال خوبیه. فکر کنید شما در دربار یک شخص عالی مقام، والا مقامی قرار بگیرید، یک مقام علمی، یک مقام مالی یا یک مقام اجتماعی، در یک جایگاه رفیع، و شما هم در اون زمینه در یک جایگاه پایینی هستی. نشسته ای که او فرصتی بدهد شما بری اظهار محبتی کنی، اصطلاحاً پاچه خاری کنی و درخواستتو مطرح کنی، شاید بشنود و شاید درخواستتو اجابت کنه. در درگاه ربوبی چجوریه؟ و هو غنی عنی هو تحبب الی. در حالی که او از ما بی نیازه، او میاد اظهار محبت میکنه، مثل یک فرد بی مقداری که وارد یک جای پر مقدار بشه. مثال های من عرض کردم باطله. تصور کنید یک جلسه ای در ستاد فرماندهی کل قوا باشه، یک سرباز صفر تازه به خدمت رفته دوران آموزشی که هنوز سردوشیش رنگش زیر آفتاب عوض نشده، لباسه هنوز بوی نوعی میده، وایستاده صفر کیلومتر روز اول خدمتشه، یک مرتبه بین فرمانده کل قوا آمد، دست بر شانه او گذاشت و نسبت به او دلجویی کرد و محبت ورزید و به او بار داد. چه احساسی به این سرباز دست میده؟ بنده خدا وقتی سر سفره ابو حمزه داره به خدا حرف میزنه، عرض کردم مثال غلطه چون اصلا قابل قیاس نیست، اما سپاس خدایی که او تحبب به سوی ما میکنه، با اینکه از ما بی نیازه، او محبت رو به ما، او میگه دوستت دارم، نه اینکه تو هی خودتو جمع کنی، جور کنی، هی خجالت بکشی، بگی خدایا من نوکرتم، خدایا من خیلی دوستت دارم، نه، او میگه دوستت دارم، در حالی که او از تو بی نیازه. چون ما چه موقع تحبب میکنیم؟ وقتی میخوایم حاجتی رو طرح بکنیم، وقتی یک خواسته ای داریم. و وقتی از کسی بی نیاز باشی دلیلی نمیبینی. متاسفانه ما انسان ها خیلی منفعت محوریم و خیلی ذهنمون مادیگراست، اما خداوند تحبب میکنه با این که از ما بی نیازه. و اما عبارت پایانی این هشت صیغه حمدیه عبارت عجیبی است: والحمدلله الذی یحلم عنی، خدایی که نسبت به من شکیبایی میورزه، میپوشانه، نسبت به زشتی های من چشم پوشی میکنه، تا کجا؟ حتی کأنی لا ذنبلی. این خیلی حد بالاییه. حتی کأنی لا ذنبلی، انگار که اصلا من گناهی نکردم. اون جریان موسی بن جعفر سلام الله علیه رو شنیدید. طرف خطا کرده، اشتباه کرده، میدونه اشتباه کرده، ولی اشتباه کرده. یک مرتبه در یک کوچه تنگی، در یک معبر تنگی، میبینه که موسی بن جعفر سلام الله علیه از روبروی او دارن میان. خب این میدونه حالت او و الان شرایط او طوری است که وقتی برسه به موسی بن جعفر سلام الله علیه، با توجه به اینکه از مدعیان تشیع اون بزرگواره، باید سلام و عرض ادب بکنه و تو همون مجامله معلوم میشه که این چه غلطی کرده. اکراه داره، اما در این حال فاصله هم انقدر زیاد نیست که یه جوری بتونه بپیچه برگرده. معلوم میشه بعد خجالت بیشتری میکشه. این وسط هم راه روی نداره که در بره. سرش انداخته پایین. من دارم در واقع صحنه آرایی میکنم این روایت رو. سرش رو انداخته پایین، می آید واقعا نمیدونه چی کار باید بکنه، ذهن قفل میکنه تا میرسه کنار موسی بن جعفر سلام الله علیه و عبور میکنه. همین که موازی میشن موسی بن جعفر سلام الله علیه این عبارت رو مضمونن به او میفرمند که در هر حالی هم که هستید فلانی از ما سرتون رو نندازید پایین. خب ببینید این نه فقط صفح درشه، یعنی چشم پوشی، پرده پوشی، آبروداری، بلکه یحلم عنی حتی کأنی لا ذنبلی. یک اشاره به اون خطا هست توشا، اما میخوان بگن آقا خطا هم که کردی، خطا هم باعث نشه از در خانه ما دور کنید خودتونو، قهر کنید، سرتون بنزید پایین. آیا با وقاحت چشم امامت بدوز؟ نه، تو میدونی، او میداند، او میبیند، او میفهمد. نه او میفهمد، منم میفهمم، تو هم میفهمی اون غلط زیادی رو. اما خداوند متعال وقتی باش مواجهی، مدل حلمش اینگونه است: یحلم عنی، تا کجا؟ تا کجا نسبت به کار زشت من شکیبایی به خرج میده؟ تا وقتی که چوب خطت پرشه ها، نازما میگن، پدر مادرها میگن، معلمای ابتدایی میگن، میگه من نسبت بهت صبوری میکنم تا چوب خطت پرشه، تا پیمانه صبرم لبریز شه. فرق خداوند با ما مخلوقات این گونه است: الحمدلله الذی یحلم عنی حتی کأنی لا ذنبلی. آنچنان نسبت به من حلم و شکیبایی و صفح و پرده پوشی نشون میده انگار اصلا من گناهی ندارم. فربی در واقع جمع‌بندی تمامی این هشت حمد این عبارت است: فربی احمد و شیئن عندی. هشت حمد بود، او احمد است، همه رو میستاییم. من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، از همه سپاسگزاری میکنیم، از همه تشکر میکنیم، اما فربی احمد و شیئن عندی، احمد و شیئ است در نزد من و احق به حمدی. این احق به حمدی رو اجازه بدید من اینجوری ترجمه کنم: و احق به الحمد. نمیخوام بگم این اسرهه، نمیخوام بگم ابلغه، نه، میخوام بگم این عبارت پشت پرده به حمدی زیبای زین العابدینه که حواسم باشه حق به حمدی، منم که باید حمد کنم، شأن من حمد است و شأن او صفح، شأن من حمد است و شأن او حلم، شأن من حمد است و شأن او تحبب، شأن من حمد است و شأن او توکیل به خودش. فربی احمد و شیئن عندی، پروردگار من احمد و شیئ است، ستودنی ترین. من نمیتونم کلمه واضح شیوایی در بازگردان فارسی احمد پیدا کنم اینجا. و حق به حمد من، یعنی هر چی فکر میکنم من بنده خدا، میبینم چیز دیگه هست که انقدر قابل حمد باشه، شایستگی حمد داشته باشه. و بعد یه ظرافت دیگه هم میخوام از این عبارت در بیارم و بحث امشب رو ببندیم. احق به عنوان افعل و تفضیل همیشه در مقام تفضیل نیست، گاهی صفت مطلق بیانیه، یعنی فقط اوست که شایستگی حمد داره. احق به حمدی، نه اینکه او شایسته تره، فقط او، اصلا بقیه قابلیت این که ازشون تشکر کنی ندارن. آیا نکنیم؟ نه، من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، این رو بحثش رو کردیم و باز هم اشاره خواهد شد. اما خداوندگاری که در این هشت عبارت، در این هشت فراز او رو ستودم، مدلی با من رفتار کرده، مخصوصا عبارت آخر یحلم عنی حتی کأنی لا ذنبلی، که این پروردگار احمد است و احق به حمد است. خدا انشاءالله همه ما رو از عبارات نورانی مناجات ابو حمزه بهره‌مند بفرماید و این شبهای ماه مبارک رمضان رو شبهای بهره‌وری معنوی همه ما و ترفیع درجاتمون، بخشش گناهانمون و تضمین سعادتمون قرار بدهد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.